سه میهمان صاحب نظر و کارشناس در این برنامه داریم. خانم ها آسیه امینی، فعال حقوق زن و روزنامه نگار در نروژ، لیلا علی کرمی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران، اکنون ساکن بریتانیا، و حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. هشتم ماه مارس برابر با 18 اسفند ماه روز جهانی زن است و در بسیاری از کشورها محترم شمرده می شود. زنان دستاوردهای خود را در راه برابری با مردان جشن می گیرند و برای حفظ و ارتقاء آنها تلاش هم می کنند. اما در ایران اوضاع چگونه است؟ زنان ایران در این روز جهانی چه می کنند و جایگاهشون کجاست و چه دستاوردهایی داشتند؟ به سراغ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا میریم. آقای قاضیان، به شما سلام میکنیم، از شما بشنویم.
من هم به شما و شنوندگانتون و همتون مهمانان عزیزتون سلام عرض میکنم. اگر مضمون روز جهانی زن رو بخوایم با دستاوردهای زنان ایران پیوند بزنیم، شاید این پیوند چندان استوار نباشه. زنان ایران بدون شک یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی هستند که دستاوردهای زیادی اتفاقا داشتن در اثر مبارزات خودشون، در اثر مقاومت خودشون در طول این 3 دهه اخیر به ویژه. اما اینها لزوما با مسئله روز زن و روز جهانی زن ارتباطی نداشته. حقیقتش را اگر بخواید، این روز هنوز در جامعه ما خیلی جدی گرفته نشده و گسترش پیدا نکرده. البته خب میدونید که منحصر به ایران هم نیست، یعنی ما الان از چیز حدود 200 کشور یا قلمرو سیاسی که در دنیا داریم، شاید چیزی حدود 30 کشور هستن که این رو رسما جشن میگیرن این روز رو و تعطیل اعلام میکنن. خیلی از جاها این با روز مادر یا روز زن یا حتی با مراسمی مثل ولنتاین آمیخته شده و مضمون اولیه‌اش رو از دست داده، چون میدونید به هر حال مضمون اولیه روز زن یک مضمون کارگری و ضد سرمایه‌داری بود، توی بین‌الملل دوم عملاً رسمی شد، به بلوک شوروی رفت و بعد که بلوک شوروی پاشید در خیلی از کشورها در واقع مقاومتی صورت گرفت. در ایران هم از آغاز انقلاب در مقابل این روز نوعی مقاومت بوده برای اینکه اون رو غربی یا خارجی یا بیگانه تلقیش کنن و در پس این مبارزه با بیگانگان در واقع منویات نسبتاً ارتجایی رو که راجع به زن وجود داره پیش ببرن. به همین دلیل شاید این موضوع در ایران خیلی گسترش پیدا نکرده، جدی تلقی نشده و با بدنه اجتماعی به طور وسیع پیوند نخورده. اما بدنه اجتماعی هم در طول این سالا کار خودش رو کرده و در خیلی از زمین‌ها که حکومت مانع بوده کارش رو جلو برده، شاید خیلی بهتر از بسیار از بخش‌های اجتماعی.
سپاسگزارم. و آسیه امینی، فعال حقوق زن و روزنامه‌نگار در نروژ. خانم امینی، شما در این باره چه فکر می‌کنید و زنان جایگاهشون امروز در این روز جهانی کجاست و چه دستاورد و یا دستاوردهایی داشتن؟
من سلام عرض کنم هم خدمت مخاطبان رادیو فردا، هم مهمانان عزیز شما، و روز جهانی زن رو تبریک بگم. در مورد سوال شما، من با بخشی از فرمایش آقای قاضیان موافق هستم. شاید روز 8 مارس یک روز عمومی در فرهنگ ایرانی نباشه، ولی این نکته رو هم میخوام اضافه بکنم. این نامگذاری‌ها بیشتر نامگذاری‌های سمبولیک. در ایران هم شاید بشه گفت اولین گروهی که شروع کرد به ترویج این نام به بهانه نابرابری، همون دلایلی رو داشت که زنان در همه جای دنیا داشتن و همون کسانی پیشرو و پیشگام ترویج این فرهنگ برابری جنسیتی شدن که در جوامع دیگه ما شاهدش بودیم. حالا غرب و شرقش خیلی جای بحث نیست. بنابراین اگر این روز ما بخوایم یک ارزیابی داشته باشیم از اینکه موقعیت زنان در 8 مارس چگونه هست، شاید بهتر باشه دقیقا برگردیم به همین گروه، یعنی وضعیت کسانی که 8 مارس رو ترویج میکنن به عنوان روزی که سمبل و نماد حرکت برای برابری جنسیتی هست، یعنی فعالان زن. و در این حوزه باید بگم که متاسفانه ما روزهای روشن و روزهای پرکار و پرتلاشی رو چنان که در حداقل 2 دهه گذشته شاهدش بودیم نمیبینیم. اون نشاط و اون پرتحرکی که در جنبش زنان ایران وجود داشت، اون حرکت هایی که از خانه ها بیرون اومد و شکل اجتماعی و عمومی پیدا کرد، متاسفانه به دلیل سرکوب سیاسی فرو کاسته شد. شاید برای بررسی روز 8 مارس خیلی چیز جالبی نباشه که ما بریم ببینیم چند درصد از مردم ما مثلا روز 8 مارس رو میشناسن یا این روز براشون مهم هست. اما حتی اگر از این جنبه بخوایم نگاه بکنیم، من حرکت‌های عمومی حتی در حد تبریک گفتن و هدیه خریدن و گرامی داشته این روز رو قابل مقایسه با حتی 10 سال پیش نمیدونم. اما این خودش نشان دهنده این هست که یک میل و یک خواسته عمومی در جامعه ایران وجود داره که مایل به تغییر وضعیت زن است. بنابراین من به دیده مثبت بهش نگاه میکنم، ولی از طرف دیگه این خودش نشون دهنده یک پارادوکس بسیار عمیقی هست، یک شکاف جنسیتی و یک شکاف عمیق بین خواسته های مردم و خواسته های حکومت در ایران.
و لیلا علی کرمی، حقوقدان و وکیل دادگستری در بریتانیا، با این ویژه میزگرد روز جهانی زن همراه است. خانم علی کرمی، شما به عنوان یک حقوقدان و وکیل بسیاری از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در ایران بودید. شما قوانین جمهوری اسلامی و رویکرد اونها رو به جنبش زنان و اصولاً به مسئله زن و برابری با مردان چگونه دیدید و ارزیابی کردید؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت دوستان و شنوندگان عزیز. ببینین، اولا من تبریک میگم روز 8 مارس رو. این روز روز بسیار مبارکیه برای همه زنان، چرا که روز به رسمیت شناختن تلاش های زنان هستش. زنان ایران هم انقلاب، جنگ، بحران های سیاسی و اقتصادی رو پشت سر گذاشتن و جایگاه خودشون رو در جامعه، در اجتماع تثبیت کردن و به نظر من این دستاورد بسیار مهمیه که باید جشن گرفته بشه. اما متاسفانه از نظر حقوقی هنوز زنای ایرانی علی‌رغم تمام تلاش روی کردن نتونستن جایگاه حقوقی و قانونی برابر با مردان داشته باشن. متاسفانه قوانین تبعیض آمیزی در حوزه قوانین مدنی چه در حوزه قوانین کیفری وجود داره و خیلی از موارد هست که هنوز قانون گذاری نشده. مثلا در بحث خشونت علیه زنان ما میبینیم که قانونی به طور خاص در این زمینه نداریم که بحث خشونت علیه زنان رو بهش رسیدگی بکنه و میبینیم که در جامعه با توجه به مشکلات و مسائلی که به وجود میاد در زندگی روزمره زنان و حجم گسترده زنانی که به مراجع قانونی مراجعه میکنن برای گرفتن حق و حقوقشون، میبینیم که چقدر با کمبود و خلأ قانونی در حمایت از زنان مواجه هستیم و چه حجمی از قوانین هست که این قوانین باید اصلاح بشه. و چرا که همونطوری که گفتم زنان ما جایگاه خودشون در جامعه تثبیت کردن، اما متاسفانه این قوانین که در تضاد هست با موقعیت اجتماعی اونها الان موقعش هست که عوض بشه و زن ایرانی جایگاه حقوقی خودش رو هم پیدا کنه. اما برای این نکته هم اشاره بکنم که درسته که ما نتونستیم برابری حقوقی رو بهش برسیم و قوانین تبعیض‌آمیز زیادی علیه زنان داریم، اما زنان ایرانی در به چالش کشیدن این قوانین موفق بودن. هر چیزی که در دسترسشون بوده استفاده کردن تا بتونن به حاکمیت ثابت کنن که این قوانین شایسته وضعیت اجتماعی الان نیست و میتونم بگم که تا حدی هم در بعضی از موارد موفق بودن. مثلا یکی از مواردی که زنان ایرانی تونستن موفقیت به دست بیارن و روی بحث قوانین و تغییر قوانین، استراتژی که استفاده کردن این بود که از خود قوانین اسلامی استفاده کردن، از فتاوی علما استفاده کردن تا بتونن بعضی از این قوانین رو در واقع به حاکمیت بگن که این که شما میگین که این قوانین رو نمیتونیم تغییر بدیم به خاطر اینکه بر پایه اصول شرع و اسلام هست و امکان تغییرش نیست، اونها سراغ آیت الله ها رفتن، سراغ علمای دینی رفتن، فتوا گرفتن و اومدن گفتن نه، ما این قوانین رو میتونیم تغییر بدیم. مثلا مسئله حضانت رو میتونم بهش اشاره کنم که تغییر پیدا کرد و تا حدی به نفع زنان شد. مسئله حق طلاق بود که در گذشته فقط مرد میتونه زنش رو طلاق بده، ولی کن بعدها این زن هم هست که میتونه درخواست طلاق بکنه. البته که باز هم موانعی در راه این طلاق هست، راه های اثباتی برای زن مشکل تره، ولی هنوز هم قوانینی هستن از جمله قوانین مربوط به گذرنامه، قوانین مربوط به ارث، قوانین مربوط به حق شهادت زنان، قوانین مربوط به دیه. اینها هنوز متناسب با جایگاه اجتماعی زنان ایرانی نیست و زمان این هست که این قوانین عوض بشه و من امیدوارم که از موقعیت هایی که پیش میاد همگام با جامعه بین المللی، زنان ایران هم با تعامل، با گفتگو و با مطرح کردن مسائلشون و نترسیدن از بیان حرفهای خودشون بتونن به راهی که از 100 سال پیش در واقع شروع کردن پایان بدن و این راه رو به نتیجه خوبی برسونن.
آقای قاضیان، دیدگاه شما در این باره چه هست؟ شما فکر میکنید که قوانین جمهوری اسلامی چگونه روی کردی به مسئله زن داشتن؟
خب میدونی که این قوانین عمدتاً متکی هستن بر منابع اسلامی و در منابع اسلامی فرض اساسی و پایه نابرابری است. نابرابری بین زن و مرد، نابرابری بین مسلمان و غیر مسلمان، نابرابری لاغر در مذهب شیعه، نابرابری بین شیعه و غیر شیعه، متقی و غیر متقی و بسیاری از چیزهای دیگر. بنابراین انسان ها از اون جهت که انسان هستن در برابر قانون مساوی نیستن. وقتی پای زن و مرد به میون میاد، غیر از فرهنگ اسلامی یا فقه اسلامی، عامل مسلط فرهنگ پدرسالاری و ساخت پدرسالار جامعه کهن هم خودش رو تلمبار میکنه روی این فقه اسلامی و آش رو به اصطلاح شورتر میکنه، به این مفهوم که در این چارچوب بنیاد بر نابرابری زن و مرده و فقط به دلایل مختلفی، من جمله از طریق مبارزاتی که زنها کردن در طول این سالها، نوعی انعطاف میبینیم در تغییر، حتی برای تغییر و تفسیر دوباره از همون متون اسلامی که بناش بر نابرابریه، یعنی به نحوی اونها رو بازخوانی کردن برای اینکه جایی برای زندگی در دنیای امروز پیدا بکنن و کاملا به دور انداخته نشن. در واقع یک نوع رفوگری است در قوانین اسلامی که پارهایش رو رفو بکنن، اون رخنه ها رو درست بکنن تا بشه با اون قوانین کماکان در جهان امروزی زندگی کرد و در برابر این خواستا بشه تاب آورد و باش کنار اومد. ولی خب این یکی از استراتژی هاست. استراتژی های دیگری هم در کار بوده به طور کلی که این رو کلن کنار بذاریم و به سراغ قوانین غیر مذهبی بریم. این که این چه چالش هایی در میون میاره و قدرت طرفین برای پیشبرد هر کدوم از این استراتژی ها چی هستن، برمیگرده به موازنه واقعی قوا در جامعه. ولی چیزی که بیرون از این چارچوب قانونی اهمیت داره اینه که زنان جامعه خودشون در بسته‌بندی های زندگی روزمره خودشون به گونه دیگری مسئله رو دارن پیش میبرن. مثلا همین موضوع حجاب رو در نظر بگیرید که ممکن از دید نظری یه امر فقهی باشه، یه امر حقوقی باشه، بشه در مورد آزادی پوشش، آزادی بدن و در این قالب ها هست، ولی آدمای یعنی خانمایی که توی جامعه زندگی میکنن ممکن اصلا به این چیزا کاری نداشته باشن. اون میخواد این پوشش رو بپوشه و بیرون بره و میره و تا حالا هم رفته و کارش رو جلو برده. چون شما الان نگاه بکنید پوشش خانم ها نسبت مثلا به 20 سال پیش بسیار آزادانه تره و عملا هم وادار کردن حکومت رو که با این نوع از پوشش کنار بیاد با همه بگیر و ببندها. بنابراین مردم هم در جای خودشون دارن کار خودشون رو میکنن، صرف نظر از که قوانین میخواد یا فقه اسلامی میخواد یا نابرابری های بنیادی در اون میخواد یا عده تلاش میکنن برای اینکه با این نابرابری ها در بیفتن. چیزی که توی واقعیت داره جریان پیدا میکنه این است که اون خواسته های انقدر قوی و عظیم هست که حکومت رو و ایدئولوژیش رو عملا و در مجموع به عقب رونده.
به سراغ آسیه امینی در نروژ میریم. خانم امینی، تصور میکنید چرا همچنان پس از گذشت 37 سال مسئله زنان یعنی حقوق برابر و آزادی های اونها خط قرمزی برای جمهوری اسلامی هست؟
همونطور که دوستان من هم اشاره کردن، مسئله قانون رو در این زمینه نباید نادیده بگیریم. یعنی اولین تغییرات و اولین مقرراتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف آقای خمینی بهش اشاره شد و بعد شکل قانونی هم گرفت، مسئله حجاب زنان بود. این خودش نشون دهنده اهمیت موضوع نزد رهبر انقلاب و مدیرانی که به تبع ایشون برای جامعه قانونگذاری کردن و اون رو اجرا کردن بود. میشه گفت که انقلاب ایران یک انقلاب پیشرو نبود. انقلاب ایران انقلابی بود که در ساختارهای اجتماعی و سیاسی ما رو به گذشته برمیگردوند. یعنی هم به خاطر اسلامی بودن ماجرا، هم به دلیل ساختار نابرابر و تبعیض‌آمیزی که بر مبنای سنت و فقه و مذهب بنا نهاده شد، چیزی نبود که با جامعه مدرن روز و با خواسته های یک جامعه رو به جلو منطبق باشه. یکی از ساختاری ترین ویژگی های این قانون و این اوتوپیای مذهبی که در ذهن رهبران جمهوری اسلامی بوده تا امروز، موقعیت و شاید بشه گفت پرچمش موقعیت زنان هست. یعنی اونها یک جامعه ایدئالی رو تصویر میخوان بکنن که در اون زنها نمونه ای از یک جامعه اسلامی باشن. و خب این با آنچه که در واقعیت جامعه ایرانی داره رخ میده و با خواسته های جامعه ای که زنانش تحصیل کرده هستن، بیش از شاید 98% طبق آمارهای رسمی ما دخترانمون تا مقطع راهنمایی تحصیل کردن، بیش از 60% از زنانمون فضاهای دانشگاهی رو از آن خودشون کردن و خیلی از چیزهای دیگه تطابق نداره. یعنی جامعه ای که از نظر آگاهی، از نظر علم و از نظر شاخصهای یک جامعه مدرن میخواد رو به جلو باشه، در خودش احساس تضاد میکنه با اون چیزی که در قالب‌ها و در قوانین جمهوری اسلامی براش تفسیر شده. این تضاد اون چیزی هست که ما در واقع جامعه زنان امروز ایران ما رو داره تصویر میکنه. جامعه‌ای پر از تضاد، پر از خواسته های متفاوت و متناقض، پر از برخوردها و تناقضهایی که گاهی اوقات حتی در شکل ناهنجاری های اجتماعی بروز میکنه. همونطوری که آقای قاضیان هم اشاره کردن، از یک طرف خواسته های زنانی رو میبینیم که گونه دیگری از زندگی رو میپسندن، آزادی های بیشتری رو مطالبه میکنن، چه در مورد حق انتخاب حجابشون، چه در مورد حق انتخاب زندگیشون، چه در برابر حقوق قانون نیشون و خیلی چیزهای دیگه. اما از اون طرف هم با یک ناهنجاری‌های اجتماعی روبرو هستیم که می‌بینیم مثلا ازدواج دختران، مثلا فحشا در دختران به سن ازدواج اجباری منظورم هست به سن غیر قانونی میرسه. می‌بینیم که تنفروشی در بین زنانمون به دلایل اقتصادی رشد می‌کنه. می‌بینیم که موقعیت اقتصادی نابرابری در جامعه برای زنان وجود داره. شاید طبق آمار رسمی که سال 2013 منتشر شده بود، کمتر از 15% زنانی که واجد شرایط کار هستن از فرصت‌های کاری برخوردار هستن. خب این تناقضات ما رو به سمتی میبره که جامعه امروزمون داره تصویر میشه، جامعه‌ای که توش میبینیم موقعیت زنان و آنچه که از این جامعه برایندش هست موقعیت پرتناقض و پرتضادی هست. این پرچمی که شما بهش اشاره کردین، چرا خط قرمز هست، در واقع قرار بوده که خط قرمز جمهوری اسلامی باشه، ولی در عمل یک به نظر من آش شل قلمکاری است.
ممنونم و به سراغ حسین قاضیان میریم. آقای قاضیان، شما به عنوان یک جامعه شناس تصور میکنید چرا همچنان پس از گذشت 37 سال مسئله زنان خط قرمزی برای جمهوری اسلامی؟ آیا چیزی به گفته های پیشین میتونید اضافه کنید؟
نکته ای که هست اینه که توجه بکنید شاید نزدیک یک قرنه که الان در جامعه ما بدن زن عرصه مبارزه سیاسی شده، به این مفهوم که بدن زن تبدیل به نشانه و نمادی شده برای اینکه آیا قدرت سیاسی تونسته جامعه رو رام و همراه بکنه یا نه. در گذشته این عمل قدرت سیاسی روی بدن زن با کشف حجاب انجام شد، در جمهوری اسلامی با حجاب اجباری، ولی مضمون هر دوشون در واقع کنترل بدن زن هست و عنوان نماد و نشانه از قدرت سیاسی، برای اینکه قدرت سیاسی به جامعه بگه که همه با من هستن، من تونستم همه رو رام و همراه بکنم. برای اینکه اون نشانه و نمادی است که اگر نشون داده بشه از طریق اون که مردم همراه نیستن با خواست قدرت سیاسی، اون وقت این سوال پیش میاد که قدرت سیاسی که مردم باش همراه نیستن چرا باید قدرت در اختیارش باشه و حکومت کنه و فرمان برونه؟ یعنی مسئله مشروعیت رو در میون میاره. برای همین الان هم میبینید که مسئله بدن زن به همین ترتیب تبدیل شده به اون خط قرمز برای جمهوری اسلام، برای اینکه اگر احساس بشه که در جامعه مثلا امروز آزاد بذارن خانم ها رو که اون پوشش رو که مایلن داشته باشن یا اونجور رفتاری رو که با بدن خودشون مایلن داشته باشن، چیزی که اتفاق خواهد افتاد بسیار فاصله داره با اون چیزی که حاکمان امروزی میخوان. و وقتی اینها در جامعه پخش بشه، نماد و نشانه های آشکاری است از اینکه جامعه از خواست سران حکومت تبعیت نمیکنه، از ایدئولوژی حکومت تبعیت نمیکنه. وقتی این سوال پیش میاد که خب پس چرا اینا باید حاکم باشن اگر مردم آنچنان که اینا ادعا میکنن تابعشون نیستن، به خواست اونها گردن نمیذارن. به این دلیل که مسئله بدن زن تبدیل میشه به کانون مبارزه سیاسی. این مبارزه سیاسی فقط بین دولت و ملت نبوده، در بین خود گروه‌های سیاسی هم عملا در خیلی اوقات زن و بدنش نماد نشانه از مبارزه قدرت سیاسی بوده برای اینکه خودشون رو نزدیکتر به زن یا دورتر از زن نشون بدن. به هر حال این سرنوشتی است که زنان جامعه ما پیدا کردن و بدن اونها عملا ابزاری برای مبارزه سیاسی شده. اونها در واقع هزینه‌هاش رو می‌پردازن، دیگران شاید منافعش رو دارن. ولی مقاومتی که زنان ما عملا کردن نشون داده که این کفه سود و زیان همیشه یکسان نیست و اون چیزهایی که قبلا سود تلقی می‌شد برای حکومت کم کم داره به زیان تبدیل میشه.
سپاسگزارم. از آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زن، برای شرکت در این میزگرد تشکر می‌کنیم. خانم امینی باید در یک برنامه ویژه 8 مارس در ترونتایم در نروژ شرکت کنند. خانم امینی، سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. میریم و میشنویم صدای شنوندگان خوبمون رو، برمیگردیم.
این روز بزرگ و خجسته و مبارک را به شما زنان ملت‌های ایران تبریک عرض می‌کنم. با آرزوی راهی شما زنان ملت‌های ایران از ظلم و ستم از خداوند متعال خواهند.
میخواستم روز زن رو به تمام زنان دنیا، مثلا مادران و خواهران و همسران، کلن تمام زنان در ایران تبریک بگم.
در جامعه‌ای که زن نصف مرد حق داره، باید دید که مردانی که کامل حق دارن به کدامین حق رسیدن.
ما عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا. روز جهانی زن را به شیرزنان ایرانی تبریک میگم، به تمام زنهای جهان تبریک میگم. امیدوارم روزشون مبارک باشه و بتونن فرزندان خوبی شایستهی برای جامعه ایرانی پرورش بدن انشاءالله. متشکرم. زنده و پایدار باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و میریم به سراغ آقای قاضیان. در هفته‌های اخیر نگرانی‌هایی در مورد ازدواج اجباری دختر بچه‌ها در ایران ابراز شده و مشکلات دیگری، اما از جمله معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده از بالا رفتن آمار این دست ازدواج‌ها ابراز نگرانی کرده و گفته که حتی سن ازدواج به زیر 10 سال هم رسیده. حالا مسئله تبعیض علیه زنان که این هم یکی از اونها میتونه باشه، تا چه حد مربوط به سیاست‌های دولت حاکمه و یا تا چه حد از فرهنگ عمومی جامعه سرچشمه میگیره؟
باید عرض بکنم که بخشی از این ماجرا، خب همونطور که اشاره هم شد، برمیگرده به منشأ قانونی این موضوع که قانون مدنی ماست و قانون مدنی ما هم متأثر است از فقه و حقوق اسلامی. در حقوق اسلامی فرض بر این بوده که سن پایین ترین سن ازدواج برای کودکان 9 سالی که سن در واقع بلوغ اونهاست و خب این در مدتی در قانون ما هم راه پیدا کرد و بعد در اثر فشارهایی که وارد شد این افزایش پیدا کرد تا 15 سال اگر اشتباه نکنم. بنابراین یه بخشی از موضوع ازدواج کودکان، خصوصا کودکان دختر، برمیگرده به مبانی قانونی و فقهی ماجرا. بخشیش هم البته به فرهنگ ما برمیگرده که بخشی از این فرهنگ که تابع سنت و بخشی از این سنت اسلامی، ترجیح میده که دخترها زودتر به خونه بخت برن، که البته اینجا بخت واقعا مفهوم نامناسبی پیدا کرده به دلیل اینکه اجبار است برای دختران که ازدواج بکنن. علاوه بر این، چیزی که شاید از اونها مهمتر باشه مسئله اقتصادی، یعنی تعداد افراد خانوار وقتی زیاده و بار تکفل زیاد هست و یک نفر باید کار کنه که چندین نفر بهره ببرند، تعداد نانخورها رو اضافه میکنه و اغلب این فرهنگ پدرسالار اجازه داده به مردم که فکر کنن که این دخترها هستن که نانخورهای اضافی هستن و بهتره که هرچه زودتر از خونه بیرون برن و این راهش از طریق شوهر کردن و بیرون رفتن اوناست از خونه، برن که بار اقتصادی خانوار رو کاهش بده و به این ترتیب فشار اقتصادی رو برده. بنابراین خود عامل اقتصادی هم عامل مهمی است. فقر و تنگناهای زندگی یکی از عواملی است که ازدواج دختران رو در سن پایین مجاز میکنه و عملا بهش میدون میده. این عامل رو هم باید در نظر.
و خانم علی کرمی، سوال ما از شما این هست که چرا ایران تاکنون به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان نپیوسته و مانع بر سر راه پیوستن ایران چه بوده و هست؟
من قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم، یک دلم میخواد که مختصری راجع به کنوانسیون صحبت بکنم. ببینید، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یا سیدو مهمترین سند متضمن برابری حقوقی زن و مرد هستش و این کنوانسیون در واقع در سال 1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب میشه. مطابق ماده اول این کنوانسیون، هر نوع تبعیض جنسیتی علیه زنان
یعنی هر نوع رفتار متفاوت به واسطه جنسیت ممنوع هستش و این کنوانسیون علاوه بر تساوی حقوقی به برابری عرفی زن و مرد هم توجه پیدا میکنه. یعنی در کنوانسیون از دولت ها میخواد که علاوه بر اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین جدید، در اصلاح آداب و رسومی که در واقع ناقض برابری زن و مرد هستن هم تلاش خودشون رو بکنن. و میتونم بگم که به طور کلی هدف کنوانسیون تضمین برابری حقوقی و عرفی زن و مرد در کلیه امور از جمله زندگی خانوادگی و اجتماعی هستش. در حال حاضر حدود در واقع 191 کشور از جمله اکثر کشورهای اسلامی عضو کنوانسیون هستند، اما ایران به این کنوانسیون نپیوسته. البته در طی دو دوره طرح پیوستن ایران به کنوانسیون مطرح میشه، یکی در زمان اولین بار در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هستش. البته میدونیم که در اون زمان بازسازی کشور بعد از جنگ در اولویت برنامه‌های دولت قرار داشتش، برای همین در این دوره شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق ایران به کنوانسیون مخالفت میکنه. دور دوم که برمیگرده به دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، مجلس ایران با پیوستن ایران، در واقع مجلس ششم با پیوستن ایران به کنوانسیون موافقت میکنه. البته در زمان این که مجلس داره بررسی میکنه این طرح در مجلس در پارلمان، خیلی از موافقین و مخالفین پیوستن ایران به کنوانسیون بحث‌های گسترده‌ای رو در مطبوعات و در میزگردهایی که تشکیل شده عنوان میکنن و مخالفان به طور تظاهرات حتی میکنن در قم و خیلی از علما میگن ایران نباید به این کنوانسیون بپیونده، چون این کنوانسیون برخلاف موازین شرعی و قوانین اسلام هستش. و عده‌ای هم بیان میکنن که پیوستن ایران به این کنوانسیون باعث میشه که در واقع تزلزل در بنیان خانواده ایجاد بشه و مسائل. ولی عمده ترین دلیلی که بیان میشه مخالفت اصول کنوانسیون با مواد در واقع با موازین اسلام هست. بعضی ها ادعا میکنن که این کنوانسیون با 91 مورد از مواردی که در قوانین اسلامی بیان شده متضاد هستش. به هر حال شورای نگهبان این مصوبه رو تصویب نمیکنه، چون میدونین که شورای نگهبان مسئول بررسی مصوبات مجلس هست و اگر اونها رو مخالف با موازین اسلام تشخیص نده تاییدشون میکنه. به هر حال شورای نگهبان این مصوبه رو رد میکنه.
متشکرم. با آسیه امینی، فعال حقوق زن و روزنامه‌نگار در نروژ، لیلا علی کرمی، حقوقدان و وکیل دادگستری، اکنون ساکن بریتانیا، و حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در ویژه میزگرد رادیو فردا به مناسبت روز جهانی زن همراه بودید. سپاسگزاریم از همراهی یکایک که شما با این میزگرد.